من عزیز و همیهنان ارجمند، شب شما بخیر. صمیمانه آرزو میکنم تا عبادات شما در این ماه مبارک مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. امشب با برنامه متفاوت اما جذاب در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. همونطور که حتما مستحضرید، در چند ماه اخیر و در حوادث پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری، اوضاع در شرایط مختلفی رنگ مختلف به خودش گرفت، حوادث مختلفی اتفاق افتاد که از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی هست. اما یکی از موضوعات بسیار مهم در این ایام بحث در خصوص مباحث نظری، تئوری و فکری حوزه نظام جمهوری اسلامی و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و مباحثی بود که پیرامون اون مطرح شد. در کنار مسائل سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای که در این ایام اتفاق افتاد که در جای خودش نیاز به بررسی و تحلیل داره، شاید اساسی ترین موضوع مباحثی باشه که در حوزه فکر و نظر و اندیشه اتفاق افتاد. ما در برنامه امشب خودمون که ویژه برنامه هست، به همین مناسبت سه میهمان محترم داریم که شما با نام و چهره های اونها آشنا هستید، ولی که من در این حال اونها رو خدمت شما باز هم معرفی میکنم. جناب آقای محمد حجریان‌فر، جناب آقای سعید حجاریان و جناب آقای سعید شریعتی. آقای حجریان‌فر سلام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. آرزو میکنم که انشالله در بحثی که خدمت جناب عالی داریم، در خدمت های دکتر حجاریان، جناب آقای مهندس شریعتی، انشالله فضایی رو باز بکنیم برای یک گفتگوی بسیار سازنده و صمیمی که انشالله برکاتش انشالله برای کشورمون باشه. فرصت خاصی است که فرصت بسیار خاص و ویژه‌ای است که در خدمتتون هستیم. امیدواریم که انشالله در این فرصت‌های مطلوبی که در پیش پای ما گذاشته شده بتونیم با مردممون صحبت کنیم و انشالله مبنای یک گفتگوی باز رو انشالله در فرصت‌های آینده در مجامع دانشگاهی، مجامع عموم انشالله برقرار
کنیم. انشالله. جناب حجاریان، به شما هم شب بخیر و خیر مقدم میگم و خیلی تشکر میکنم که به تلویزیون اومدید.
خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز در همه آرزوی قبلی تاعت دارم. من به خاطر دوشتن زمان متن رابطی کنم که بخش رو آقای حجریان‌فر میکنم، بخش هم آقای شریعتی تقبل کردم.
بله،
چون زحمت کشم بکنم اگه جایی هم.
آره حتما، میخوام آقای حجریان خواهش بکنم که یه جاهای خودتون هم در مورد بحث ورود کنید.
با این اختلال کلام
نه، خیلی خوبه،
را میام با شما.
مرسی، خیلی خوبه، استفاده خواهیم کرد حتما در طول بحث. خیلی متشکرم آقای مهندس شریعتی، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. امیدواریم که بابی باز بشه، بیش از این که حالا در وقت محدودی که احتمالاً این برنامه داره بابی گشایش بشه، که به هر حال ما هم انشاءالله بتونیم در بست این حرفایی که تو این جلسه مطرح میشه کمکی بکنیم و
انشاءالله ما هم نوعی خودمون خیلی استقبال میکنیم و قول میدیم که انشاءالله اگر شرایط فراهم شد با ویژه برنامه های دیگه ای با همین موضوع مضمون در خدمت شما و دوستان دیگه ای باشیم در این باره صحبت بکنیم. اما در آغاز بحث و پیش از این که وارد جزئیات در واقع دقیق و فنی و باعث مربوط به حوزه های نظری بشیم، یه سوالی که الان چند وقتیه در اذهان افکار عمومی جامعه وجود داره، تغییر جهتگیری و نگرشی هست که بعضی از دوستان در مصاحبه های خودشون یا در جلسات دادگاه مطرح کردن. البته اینجا تلویزیون هست، ما کاملا یک محیط دوستانه و خانوادگی داریم و صرفا بحث‌های نظری و تئوریک هست، اما سوالی که برای عموم مردم من فکر میکنم الان وجود داره، تغییر جهتگیری های فکری و بنیان های فکری هست که نتایج اون رو ما در مصاحبه ها و در بیانیه های دوستان عزیز دیدیم و شنیدیم. واقعیت اینه که اون چه که در حوزه نظر، فکر و اندیشه شکل میگیره حاصل تجربیات طولانی اجتماعی، تجربیات مدیریتی، تحصیلات آکادمیک، پژوهش، مطالعات و یک عمر در واقع زندگی هست. برداشت هایی که افراد در تمام تجربیات آکادمیک و تجربی خودشون به اون میرسن. تغییر اون بعد از سالهای طولانی، اون هم ظرف یکی دو ماه، برای بسیاری از افراد قابل هضم نیست. به ویژه آقای دکتر حجاریان خب سالها کارهای اجرایی در سطوح عالی انجام دادن، کارهای پژوهشی انجام دادن. من واقعا این سوال برام مطرحه و مطمئنم خیلی از بینندگان همین سوال براشون مطرحه که این چرخش اساسی و بنیادین در تفکرات و نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی در حوزه نظر چجوری اتفاق افتاده؟
اگر اجازه بدید من قبل از اون توضیح بدم که مشکل ما چی هست.
بله بله.
و بعدش هم بگم که امتدن چه راهکاری وجود داره برای بر حل مشکل.
بله.
بعدش هم بسارشو شما سمقم جواب
ممنون میشم آقای دکتر.
اگر آقای شهیدی سمقم کردن مطلی که معاوضی کردن بخونم.
چون این سؤال از همه افکار عمومی هست، اگر راجع به این موضوع توضیح بدین ممنون میشم، بعد انشالله ورود میکنیم توی بحثای بنیادی.
پاسخ دادن به این سؤال
من عرض میکنم خدمتتون. ببینید جناب آقای حیدری و شنوندگان و بینندگان عزیز، ببینید بحثی که مطرح هست و جناب حیدری شما مطرح میکنید بسیار سوال کلیدی و مهمی است، اما باید حتما پاسخ بدید. اولا پاسخی که ما میدیم، حق دارن جامعه به سادگی نپذیرند، حق دارن مطرح کنن که اینها در شرایط خاصه مثلا زندان هستن این حرفا رو میزنن، ولی حقیقتا اینطوری نیست. اجازه بدید من یک نقل به گذشته بزنم و مشخص بکنم. ببینید نهاد اطلاعاتی و امنیتی در کشور ما که تکالیفی به عهده‌اش هست و باید در جهت دفاع از نظام فعالیت بکنه، با کیس‌های مختلفی برخورد میکنه، از جمله این کیسی که در حادثه انتخابات اتفاق افتاده. اولا به صورت کاملا روشن میشود اثبات کرد که این پدیده و این اتفاقی که رخ داد در طول تاریخ 30 سال ایران استثنایی است و به خاطر همین استثنایی بودنش هم پاسخ استثنایی میطلبه. چرا؟ ما هیچ تفاوتی بین خودمون و کسانی که به عنوان کارشناسان بحث اطلاعاتی امنیتی با ما صحبت میکنن هیچ مرزی بین خودمون حس نمیکنیم. واقعا چه اتفاقی افتاده که ما به این نقطه رسیدیم؟ یه انسان در دو حالت هستش که به صورت کاملا بی‌پیرایه و عریان خودش رو میبینه، یکی در بستر مرگ و احتضار، یکی در گوشه سلول و زندان. در چنین وضعیتی وقتی شما قرار میگیرین هیچ پیرایه‌ای، هیچ نسبتی با محیط بیرونی، هیچ گذشته‌ای به شما دیگه نمیتونه کمک بکنه. شما در یک وضعیتی قرار گرفتید که خودتون رو عریان در مقابل حقیقت احساس میکنید. این حس کاملا شهودی و واقعی برای همه دوستان ما در زندان رخ داده. اگر شما اشاره میکنید شخصیتی مثل آقای دکتر سعید حجاریان که سوابق بسیار درخشان و گویایی در مسیر تقویت این نظام داشته و دیدگاه‌های سیاسیش، روشن فکری‌ها، روشن بینی‌ها، بصیرتی که در کار داشته، به یک نقطه‌ای میرسه که همه آنچه که بر پایه غرب استوار شده بوده است و مورد استفاده قرار می‌گرفته، اینها رو به راحتی از ذهنش می‌گذاره بیرون به خاطر اینکه به اون اصل خودش رجوع کرده، اصلی که در دوران حیات بابرکت امام شکل گرفته و ما بعد از حیات حضرت امام دچار یک نوع نقصانهایی شدیم، یک نوع زاویه‌های متفاوتی شدیم که به این نقطه ما وقوف پیدا کردیم. این بسیار کار ارزشمندی است. این وقوف به حقیقتی است که در درون روح ما اتفاق افتاده. بسیاری تصورشون برای این هستش که شاید شرایط خاص زندان ما رو به این نقطه رسونده. نه، اولا زندان چیز خوبی نیست، همینجا الان من صریحا اعلام کنم زندان جای خوبی نیست، ولی اگر شما به هر دلیلی به زندان افتادید، این شرایطی که امروز برای ما برقرار هست داخل زندان هیچ فشار و مشکلی برای ما نبوده. حقیقتا جنبندی هایی که ما پیدا کردیم جنبندی هایی بوده که خودمون بهش رسیدیم و بسیار سپاسگزاریم و شاکر هستیم برای خداوند بزرگ که این فرصت رو برای ما فراهم کرده. این داستان علاوه بر این که به خود ما کمک میکنه، اجازه بدید این نکته رو من اصلا زیادتر از این بحث نکنم. ببینید در حوادث اخیری که در انتخابات رخ داد، مشکلاتی که برای مردم به وجود اومد، امنیتی که دچار خطر شد و مخاطره آمیز شد، مردمی که آسیب دیدند، دو اتفاق زیبا هم در کنار خودش خلق کرد. در این حال که سختی ها و مرارت ها رو ما بیان کردیم، ولی دو مطلع زیبا و دو سرفصل جدید رو ما به راحتی میتونیم روش دست بگذاریم و تاکید کنیم. یک این که نظام جمهوری اسلامی آنقدر مقتدره، آنقدر تواناست که علی‌رغم همه آشفتگی هایی که در یک زمان کوتاهی پیامد یک انتخاباتی رخ میده، استوار می ایسته و همه رو در کنترل خودش قرار میده با کمترین هزینه، با کمترین فشار. نکته دوم این که من بر این باور هستم که بر پایه همین تحلیل هایی که در چنین جلساتی مطرح میشه و نقل گذشته که صورت میگیره، حداقل 3 دهه آینده نظام جمهوری اسلامی متناسب با منویات و آموزه های آموزگار اصلی انقلاب ما که امام هست و دیدگاه هایی که حواریون ایشون مطرح میکنن و دیدگاه هایی که بر پایه یک تئوری حکومت دینی مطرح هست، اینها زمینه هایی رو فراهم میکنه که ما بتونیم از آسیب های احتمالی در آینده در مصون باشیم. ما از این فرصت باید استفاده بکنیم و انشالله آینده خودم رو و آینده نظام
رو آیا اینا پاسخهای شما بود یا پاسخهای آقای دکتر؟
این مقدمه ایست که تصور میکنم توی دیدگاه بنده جناب حجریان توافق دارن، جناب شریعتن توافق دارن، حتی دوستان دیگری هم که اینجا حضور ندارن بر اساس اطلاعات عمومی که ما داریم حقیقتاً چنین تصوری دارن. تصور نکنید که مثلا نوعی مقاومتی وجود داره، نه، اگر دیگران کمتر سخن میگویند شاید به دلیل این هستش که حالا اون شجاعتی که ما حالا اسمش رو نخوام نگذارم شجاعتی بگذاریم، نمیدونیم، ما به این جنبندی رسیدیم که در برخی از مقاطع باید سخن گفت، در همون مقاطعی که همه دهنهاشون رو میبندن سخن نمیگن، اگر کسی جرأت کنه و شجاعت کنه و حرفی رو بزنه، فضل تقدمی پیدا میکند که این راهگشا خواهد بود. من بر این باورم که حتی دوستان دیگری هم که در شرایط مشابه ما هستند، فرصت‌های دیگری براشون برنامه‌های تدارک دیده بشه، حتما میان دیدگاهشون رو مطرح میکنن. اونها میخوان اثبات کنن که فرزند این انقلابن، میخوان ادعای خودشون رو اثبات کنن که جزء این نظامن. و اگر امروز مسئله‌ای وجود پیدا کرد به وجود اومد، هزینه‌هاش رو هم تقبل میکنیم، تحمل میکنیم، اما گامی رو برمیداریم که انشالله به نفع نظام و کشور ما
انشالله. آقای دکتر شما موافق هستید؟
بله،
اتفاقا
به دقت و به زیبایی بیان کردن.
بله،
منتها کلمه من بسرم بیان مثله.
خیلی شکرم آقای شریعتی. حالا همین بحث رو به نوع دیگه، چون باز در اذهان افکار عمومی هست و بعضا هم حتی من دیدم ادعی با همین عبارت مطرح میکردن که بالاخره سالهای طولانی کار و فعالیت در محیط دانشگاهی، در محیط پژوهشی، کار در رسانه، کار در حوزه های اجرایی، انسان رو در معرض دیدگاه های متنوع و متکثر قرار میده و انسان بر مبنای برداشتهاش به یک تفکری، به یک پارادایمی از نگاه به مسائل میرسه. توی محیط زندان که مثلا 2 ماه 3 ماه هست، هیچ گونه وسیله ارتباطی نیست، کتابی نیست، اینترنتی نیست، حالا اگه هست بگیم، یا هیچی نیست، بدون همه اینها چجوری میشه که یک دفعه به یک مبانی از تفکر رسید و این همه در واقع تحول فکری رو تجربه کرد و دچار تغییرات اساسی در بنیانهای فکری شد؟
بله، البته من عرض میکنم که لزوماً تحول فکری نیازمند زمان بردن نیست. شاید یک حادثه، یک لحظه دچار تحول بکنه، تحولات بنیادی در احوال عرفا و به اصطلاح فتیان. شما میخونید تذکرت الاولیای عطار رو بخونید، در یک لحظه مثلا یک فردی میاد و با شنیدن یک آیه متحول میشه و نیازی نیست که حتما آدم 15 سال یه رشته‌ای رو خونده باشه، بعد مثلا اگر یک شبه به این نتیجه برسه که این 15 سال اشتباه رفته، مثلا اتفاق عجیبی باشه. ما در تاریخ فرهنگی خودمون از این جور تحولات زیاد دیدیم و معکوسش هم هست. یعنی کسانی بودن که بسیار در مسیر حق بودن و در یک لحظه لغزش پیدا کردن و راه باطل رو پیدا. ولی واقعا حالا همونجوری که آقای حسینی‌آفر فرمودن، شرایط زندان واقعا برای ما شرایط مساعدی بود برای تفکر، و این تفکر خب خیلی هم نیازمند متن و به اصطلاح کتاب و جزوه و دفتر و اینا نیست. به هر حال ما ذخایر فکری داریم که فرصت غربال کردن اونو پیدا کردیم، و همونجوری که آقای حسینی‌آفر فرمودن لایه‌هایی از هیجانات سیاسی، تعلقات تشکیلاتی حزبی، عرضم به حضورتون که بعضی از مبانی تبلیغات سیاسی، اینها همه خب از ذهن و فکر ما کنار رفت و یه خلوتی برای ما فراهم شد که اون اصل اندیشه هایی که همه ما، حالا من که کوچکتر از همه این برادران بزرگوار هستم، اما همه ما به هر حال مدیون آموزه های حضرت امام هستیم، برای ما در این محیط شرایط فراهم اومد که یه بازاندیشی روی اینها بکنیم. و حالا به هر حال من فکر میکنم مهمترین تحول رو، بنیانش رو، مثل همیشه باز خود آقای حجاریان گذاشتن که به ریشه ها پرداختن، و ما هم حالا در اظهاراتی که داشتیم در جلسات دادگاه و حالا صحبت های جای دیگه کردیم، در واقع تطبیق این رهیافت های جدید آقای حجاریان با موضوعات روز بوده. یعنی من فکر میکنم خیلی از دوستان دیگه هم که در بیرون هستن و شرایط ما رو حالا جور دیگه تحلیل میکنن، اگر در موقعیت ما قرار بگیرن، من بسیاری از اونها رو، یعنی دوستان خودم که میشناسن، مطمئنم با سلامت نفسی که دارن، با صداقتی که دارن، حتما به این جنبندی ها خواهند رسید. منتها تفاوت اونها با ما اینه که اونها کماکان بعضا گرفتار هیجانات و بالاخره همین بالا پایین شدن ها و فراز و نشیب های سیاسی هستن که امواجش هنوز ادامه داره و دوستان ما رو گرفتار کرد.
چون آقای دکتر حجاریان فرمودن که بخش هایی از دیدگاه هاشون رو مکتوب ارجاع دادن به آقای حسینی‌آفر و جناب علی، حالا در این باره اگر آقای حجاریان مطلبی هم دارن قرائت بکنید.
آقای حجاریان متن رو تهیه کردن، متن کوتاهی است البته، بله، که در دو بخشه و
در مورد تحول فکریشون اگر
بله در همین متن اشارات بله. شده و
باشه، پس در طول بحث راجع به این موضوع انشالله بله. صحبت خواهیم کرد.
بله، میکنم شما دنبال این سوال پاسخ این سوال هستید، چون شاید یکم متفاوت باشه.
دقیقاً دیدگاه آقای دکتر رو بشه.
من میخوام اینو عرض بکنم. ببینیم اتفاقی که باعث این تحول شده این هستش که ما توانستیم در ذهن و ضمیر خودمون، در خلوت تنهایی خودمون، به قول آقای حجاریان در تأملات تنهایی، در مقایسه با اون تأملات راهبردی فرمودن تأملات تنهایی خودشون، چون این تأمل ما رو به یک سرچشمه کاملا فیاض و زنده و زخار برگردوند، و اون این بود که اساسا اگر ما سیاست ورزی میکنیم، اگر در حوزه قدرت تلاش میکنیم، اگر در منازعات سیاسی رقابت های انتخاباتی میایم توی صحنه، رقیب رو میخواییم محکوم بکنیم، اینها معطوف به کدام هدفه؟ ببینید ما متوجه شدیم و این سرچشمه تحولی که شما ازش سخن میگید اینه، ما به اون سرچشمه پی بردیم. من برای اینکه خیلی حرفم رو طول ندم، کمک میگیرم از یک فرازی از نهج البلاغه. در ذیقار یک منطقه است که علی بن ابی طالب، چون در ماه رمضان هم این گفتگو رو با شما داریم و در واقع ماه امیرالمومنین هست، شاید متبرک بشه به نام، در واقع این بحث ما به نام ایشون متبرک بشه. ایشون در آستانه یک نبرده، علی بن ابی طالب، بعد ابن عباس پسر عم ایشون بر ایشون وارد میشه، میبینه که امام علی امیرالمومنین نشستن و این پاپوش خودشون رو دارن هر شبت کوک میزنن، مثلا پاره شده بوده درستش میکنه. ابن عباس خیلی با تعجب نگاه میکنه، هر شبت حضرت هم میفهمن که این تعجبش رو میخواد پاسخی بگیره. هر شبت حضرت میگن که ما قیمت هازن نعل، ای ابن عباس این کفش پاره من چقدر میارزه؟ پاسخ میده لا قیمت لها، هیچ ارزشی نداره. بعد این پیام رو شما دقت بفرمایید، پاسخ شما این هست. امام علی میفرماید والله لهیه احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. والله قسم به خدا قسم، این کفش پاره بی ارزش نزد من ارزشمندتر از حکومت بر شماست، مگر اینکه بتوانم حقی رو ایفا بکنم یا باطلی رو دفع بکنم. ببینید ما حقیقتاً به این نقطه رسیدیم که ما اگر داریم سیاست ورزی میکنیم، در حوزه قدرت تلاش کنیم، میخوایم به کجا برسیم؟ آیا میتونیم این حرف علی رو محقق بکنیم؟ چون ما از سرچشمه اصلی انقلاب فاصله نگرفتیم، هنوز منغمر نشدیم در مشت حیات نفسانی و سیاسی خودمون، این فرصت های تنهایی به ما این فرصت، این در واقع این فضا رو فراهم کرد که ما برگردیم به اون نقطه که ما اگر بناس کاری بکنیم، اگر بناس تلاش سیاسی بکنیم، اگر بناس خدمتی بکنیم، این خدمت باید در مسیر نظامی باشد که این نظام منویات اسلام رو محقق بکنه، خواست مردم رو تأمین بکنه، رفاه برشون ایجاد بکنه، اونها رو به چشمه امید هدایت بکنه. این نقطه ایست که تحول رو در ما تعریف میکنه.
خیلی متشکر. آقای دکتر عجبیان، شما در بخشی از صحبتتون و در بیانیتون گفتین که در سطح دانشگاه ها احزاب و جامعه فعالان سیاسی عالمان و آمدن نظریه هایی رو بست میدن.
من پاسخش رو شما رو
بردیم
آیتم.
ببینید فرصتی فراهم شده در طول دوران به خصوص دوره اصلاحات از سال 76، بلکه زودتر از اون، بعد از اینکه ما تونستیم از جنگ خارج بشیم و مشکلات جنگ رو پشت سر بگذارونیم، به دلیل اون عقب ماندگی تاریخی که توی حوزه علوم انسانی ما داشتیم و عملا نتونستیم مشکلات و نیازهای کشور رو بر پایه دیدگاه‌های بومی خودمون در واقع پاسخ بدیم و تأمین بکنیم، رفتیم به سمت سرفصل‌هایی از دیدگاه‌های حکومتداری و حکومت مداری در دنیای غرب که دارای پایه‌ها و ریشه‌های فلسفی خاص خودشون بوده. آقای حجریان دیدگاهی که ایشون داره در واقع بحثش این هستش که حالا بر اساس اون چیزی که زحمتشون به دست خطشون نوشتن، حرفشونه که من قصد ندارم در این تریبون نام کسی رو ببرم، اما میتونم به صورت قطعی اعلام بکنم که کسانی در تحقق این مبانی تفکرات غرب توی ایران نقش کلیدی و اصلی داشتن. میتونن ایشون اشاره کردن، همینقدر میتوانم اشاره کنم، برخی از فعالان سیاسی با پیش زمینه های مارکسیستی، سوسیالیستی و حتی آنارشیستی و البته با در واقع بیشتر جنبه های لیبرالی به بست این گونه نقطه نظرات خودشون در سطح دانشگاه ها پرداختند. چون فضای دانشگاه هم یک فضای در واقع صیانت شده است و جوانان هم علاقه مندن که یک زمینه های نوعی رو دریافت بکنن و از گذشته هم چیزی در اختیارشون قرار نگرفته، اینها رو با یک ولع خاصی بهش میپردازن. به خصوص که متاسفانه ما علی‌رغم اینکه یک تصویر کاملا دموکراتیک از غرب داریم، لکن برخی از نقطه نظرات سیاست پیشگان غربی به گونه ایست که ظاهرا آنچه که میگوین وحی منزله، برو به عنوان یک اصل پایدار به خصوص در ذهن کشورهای جهان سوم جا میندازن. جناب حجاریان در واقع به این جنبندی رسیدن که این دیدگاه های مارکسیستی، سوسیالیستی و حتی آنارشیستی که بیشتر وجه لیبرالی هم پیدا میکنه که توسط برخی از اساتید هم در واقع ارائه میشه، چون میدان نقد هم براش فراهم نیست، اینها رو به صورت دربست میپذیرن. اگر بخوایم توی این قضیه در واقع یه مقدار ریابی بیشتری هم بکنیم، من یه نکته عرض میکنم، حالا اگر آقای حجاریان اصلاحی هم داشته باشن این نکته، چون در دیدگاه های ایشون من سراغ دارم. ببینید اولا که بسیار از این عزیزان که در حوزه علوم انسانی در دانشگاه های ایران تدریس میکنن، اینها پایه آموزش عالی خودشون رو در غرب داشتن و در اونجا گذروندن و یک محیطی بوده که یک مجموعه بسته های فکری به اینها دادن. نمیخوام بگم اینها کادرهای غرب هستن، ولی به طور ناخواسته استاد ایرانی که در غرب آموزش دیده و میدان نقد هم براش فراهم نبوده، مجموعه آموزه هایی که دریافت کرده اینها رو بیاد به صورت یک مجموعه بسته کاملا در واقع به صورت وحی منزل بیاد عرضه میکنه. بخواهیم و نخواهیم عملا بسیار از این چهره ها و عزیزانی که فرصت نقد دیدگاه ها و اندیشه های غربی رو پیدا نکردن و خودشون رو با اون مجموعه آوردن عرضه کردن، به صورت یک کادر همه جانبه دارن برای دیدگاه های غربی اینجا عمل میکنن و در واقع تفکر غرب اونها نماینده. خب این تفکر غرب در ایران مبتنی بر انتقال چه پیام‌هایی است؟ اولا وقتی شما میای این ادبیات رو در اندیشه غرب تو دانشگاه‌های ایرانی که با ادبیات دینی باید در واقع تدارک دیده بشه و ساخته بشه میای ارائه می‌کنی، چه بخواهید چه نخواهید شما دارید چه می‌کنید؟ شما دارید هویت ملت خودتون رو، هویت دانشگاهی خودتون رو عملاً از بین می‌برید، رو زیر پا می‌گذارید، رو هضمش می‌کنید. دستگاه حازمه اندیشه لیبرالی غرب توسط چهره‌های ارزشمند مثل همین اساتیدی که نتونستن دریافت‌ها و آموزه‌های خودشون رو نقد بکنن میاد و توی مغز و فکر ما ریخته میشه که اساساً همه این باورها رو به هم میزنه و در واقع حس میکنه که مثل که حیات خلوت دنیای غربه. اندیشه‌های لیبرالی که غرب در پوشش‌های بسیار زیبایی هم عرضه میکنه، آقای حجاجیان که حتی میگه آنارشیزم، میگه در متن این دیدگاه‌ها رفتار آنارشیستی توش نهفته
است. شما فهم میتونم تقاضا کنم این متن آقای حجاجیان رو هم برای ما قرائت بفرمایید؟
ببینید اون بحث چیز آشریعتی،
بله آقای شریعتی شما بفرمایید، خوشحال میشم.
آقای حجاریان یه چه باید کردی هم داره،
بله اونو حتما در ادامه بحث من در صحبت خواهیم کرد. بله
من میخوام الان قبل از اینکه متن آقای حجاریان بخونم در ادامه فرمایشات برادرم آقای اکشیانفر یه شاید مثال تاریخی هم بزنم که شاید بد نباشه. ببینید ما در انقطاع از سنت خودمون بعد یه ریشه های تاریخی رو پیدا بکنیم، چون به هر حال تفکر غرب، فلسفه غرب دارای یه پیوستگی سنتی هست با، یعنی با سنت خودش که از رنسانس به این ور یه پیوستگی هست، البته شعوبات و انشعاباتی در این تفکر به وجود اومده. اما ما در جوامع اسلامی و خصوصا ایران دچار یک انقطاعی بین سنت و دنیای جدید خودمون شدیم که سنت‌های خودمون رو فراموش کردیم و اسیر در واقع دنیای غرب و مدرنیسم دنیای غرب شدیم. ببینید در واقع من میخوام اشاره بکنم که ما در یک سیر معکوس از در واقع نیازمندی به تکنولوژی غرب، به دام علوم انسانی غرب و گرفتار فلسفه غرب شدیم و این نقطه نقطه انقطاع ماست به از سنت فکری و فلسفی خودمون که میتونه زایش‌های بزرگی داشته باشه و الان شاید متاسفانه در جوامع اسلامی خصوصا جامعه ما سنتی بودن معادل فناتیک بودن، معادل امول بودن تلقی بشه، در صورتی که شما بهترین دانشگاه‌های دنیا مثل آکسفورد رو اگه نگاه بکنید اینها مدارس علوم دینی بودن، کمبریج مدرسه علوم دینی بوده و الان بزرگترین دانشگاه دنیا، یکی از بزرگترین دانشگاه دنیا هست و سنت علمی در این دانشگاه حفظ شده و امروز به این نقطه رسیده. این یک نکته. نکته دیگه که حائز اهمیته و من حالا کوتاه عرض بکنم و ازش عبور بکنم و متن آقای حجاریان رو بخونم اینه که به هر حال فلسفه غرب، فلسفه مسیحی و الهیات مسیحی مبتنی بر یک تفکر منبعث از تثلیثه، دوران اب، دوران ابن و دوران روح القدس. دوران اب و ابن گذشته و اکنون عقل اومانیستی حاکم تفکر غرب. اینجا نقطه افتراق ما با غربه. ما بر مبنای یک تفکر توحیدی باید بیان انسان و جامعه رو تعریف بکنیم یا بازتعریف بکنیم و بر اساس بازتعریف خودمون از انسان، جامعه، فرد، جامعه بیایم و در باز تولید یا تولید بومی علوم انسانی مداخله بکنیم. این نقطه آغاز ماست و البته فکر میکنم آقای حجاریان هم به خوبی ریشه های این مبانی رو باز بکنن برای بینندگان و علاقمندان و انشالله سرفصلی باشه برای پرداختن به این موضوعات. من با اجازهتون این
بله حتما
سبسی رو کهشون نوشتن میخونم و ادامهش رو برادر عزیزم جناب آقای اکشیانفر ارائه میکنم. بسم الله تعالی. چنان که قبلا گفته شد، علوم هنجاری دارای مشکلات عدیده و مزمنی که جز با راه حل‌های طولانی مدت نمی‌توان آن را علاج کرد می‌باشد. سعدی به روزگاران دردی نشسته بر دل، درمان نمی‌پذیرد الا به روزگاران. من در این مقال و مجال سعی می‌کنم به بعضی از معضلات این دسته از علوم اشاره‌ای گذرا داشته و آنچه ارتجالاً به نظر می‌رسد به عنوان راهکار حل این معضلات عرضه کنم. 1. علوم هنجاری غالباً حاوی حربه‌های ایدئولوژیک هستند، از مارکسیسم ارتودکس بگیر تا نئولیبرالیسم. لذا بیش از آن که علم تلقی شوند، نیمه علم نیمه ایدئولوژی هستند، هرچند خود را در قالب توصیف و تبیین وجوه مختلف زندگی بپیچند، اما ذاتاً هنجاری و تجویزی هستند. این علوم به شدت خصلت تحصلی و پوزیتیویستی دارند. مثلا آگوست کنت، پدر جامعه شناسی، اسم آن را فیزیک اجتماعی گذاشته بود، یعنی به اجتماع مانند موجودی فیزیکی و مکانیکی مینگریست. بعدها رفتارگرایان در بهترین حالت جامعه را پدیده ای ارگانیک تلقی کردند که مانند هر سیستم ارگانیک دیگری در قبال انگیزش ها عکس العمل های ثابتی از خود نشان می دهند که می توان آن را اندازه گرفت و پیش بینی کرد و قانون تئوری از آن استخراج کرد. لذا آمار و سنجش های آماری کلیدی شد برای روشمند کردن علوم رفتاری. اما همکنون بسیاری از متخصصین این علوم معتقدند که با پرسشنامه ها و سنجه ها و گویه های خود یک مشت زباله به نرم افزار می دهیم و از آن سو هم یک مشت زباله تحویل می دهیم. garbage in, garbage out. 3. متاسفانه متد های تفسیری، تفهمی، تأویلی، پدیدارشناسانه نیز برد محدودی دارند و بیشتر به کار انسانشناسی، بومشناسی، قومشناسی می آیند و تازه همین متدها نیز تحت تحضیر پوزیتیویسم بیرمق شدند. 4. از اینها گذشته در جوف این علوم فرصتی سکولاریستی وجود دارد، پیش فرضی سکولاریستی وجود دارد که به اسباب قریب رفتار انسانی توجه دارد و اسباب بعیده و به خصوص مسبب الاسباب را نادیده میگیرند و آن را از معادلات خود حذف میکنند. مسبب الاسباب هم که
بله
دیگه مشخص.
بله.
مقایسه میان جامعه شناسی ابن خلدون که یک متفکر مسلمان بوده و آگوست کنت این معنا را به وضوح نشان میدهد. 4. به ایران که میرسیم وضع اسفبارتر میشود، با متونی ترجمه شده و اغلب ناقص و جزوه های نامنظم سروکار دارند و بدون دید انتقادی آن را فرا می گیرند، بدون آنکه بازار کاری برای این همه فارغ التحصیل وجود داشته باشد. 5. اساتیدی هم که همین جزوات را خوانده و عضو هیئت علمی شده اند با دانشجویان بعدی خود نوعی سیکل معیوب را تشکیل می دهند که جز باز تولید جهل reproduction of ignorance نمی توان نامی بر آن نهاد. اساتیدی هم که از خارج کشور فارغ التحصیل شدند ناخودآگاه حامل آخرین دستاوردهای آن دسته علوم انسانی به ایران هستند که هیچ سنخیتی با جامعه ما ندارند، مانند پست مارکسیسم، پست استراکتورالیسم و فمینیسم و غیره و غیره. تا اینجا در واقع اون
آسیب شناسی
ها بود و راهکارها رو که
اما قبل از راهکارها یک سوال اساسی در اینجا وجود داره که من علاقمندم دوستان در موردش اظهار نظر کنن. آیا تنها منبع تولید اندیشه همین منابع غربی و همین تحصیل کردگان غرب هستن؟ مشکل کجاست؟ چرا بعد
ببینید اجازه بدید ذهنمون رو برگردون به دوران ستمشاهی. من چون یک دانش اندوخته یک دانشگاه فنی هستم شاید از نزدیک درگیر بودم و میتونم اینو براتون تشریح بکنم. ببینیم به دلیل اون خودباختگی فرهنگی سیاسی که ما در دوران شاه داشتیم و اساساً نظام مدیریت در ایران به گونه‌ای بود که قرار نبود که به صورت بومی مدیر شایسته و ارشدی تربیت بشه و هر کجا که کمبودی پیدا می‌کردن دستشون به سمت غرب مشخصاً امریکا دراز می‌شد. در حال دانشگاه‌ها رو مبتنی بر چنین مدلی طراحی کرده بودن و سازمان می‌دادن. ما در مقاطعی که مثلا به 4 دهه قبل که برمیگردیم، شما بهترین دانش آموزانی که از دبیرستان فارغ التحصیل می‌شدند هیچ علاقه نداشتند در حوزه علوم انسانی ورود کنند و شما وقتی مقایسه می‌کنین می‌بینین که تمامی نیروهای دانش اندوخته‌ای که از یک آی‌کیو نسبتاً بالایی برخوردار بودند، اینا عموماً می‌رفتن در رشته‌های علوم دقیقه و مهندسی. این خودباختگی ریشه غرب داشته و از گذشته بوده. خب انقلاب صورت گرفته، بعد از انقلاب چه اتفاقی رخ داده؟ ما همینجا رو بخوام سوال شما رو پاسخ بدم. ببینیم، من میخوام جمله معروف مرحوم آقای مدرس رو مطرح کنم. بارها و بارها شنیدید که از زبان حضرت امام به بیان ایشون مطرح شده که سیاست ما عین دیانت ماست. شما کافی است که این رو اول شأن نزولش رو پیدا بکنید. ظاهرا در مجلس چهارم بوده آقای حجریان، آقای چیز، آقای مدرس، در یک دیالوگی که مطرح شده در مجلس و در واقع دنبال این بودن که می توانیم برخی از پدیده های دنیای غرب رو بیاوریم، مقاومت کرده، گفته آن چیزی که در غرب رخ داده است که محصول یک چیز دیگری است، میگوید اون پایه‌ای بر فرهنگ خودش داشته. اگر شما می خواهید در ایران، در ایرانی که قرار جریان مشروطه رو ریشه دار بکنه، کاری بکنید، باید سیاستتون با دیانتتون عینیت پیدا کنه، در واقع در هم در تنیده باشه. یعنی شما زمانی میتونید سیاست ورزی بومی متناسب با حال و احوال مشروطه اون زمان داشته باشید که مبتنی بر مبانی اعتقادی خودتون باشه. این جمله تبدیل شده به این کلمه اتصال که بر زبان ما جاری شده. خب انقلابی رخ داده در سال 57، ما چه کردیم؟ ببینید در اون مقطع حوزه های تکالیفی داشتن، دانشگاه های تکالیف داشتن. اون موجود اصیلی که اینها باید در او وحدت پیدا میکردن کدوم بوده؟ نظام جمهوری اسلامی بوده. نظام چه توقعی از حوزه ها داشته؟ نظام چه توقعی از دانشگاه ها داشته؟ نظام گفته من آمدم بر پایه همراهی مردم و فرم و راهبری امام و حواریون ایشون یک انقلابی رو در یک جزیره ثباتی به نام ایران تعادل رو به هم زدیم، یک نظام جدیدی رو استوار کردیم. آیا متناسب با نیازهای نظام جمهوری اسلامی دانشگاه ها و حوزه های علمی دینی هزینه‌شو پرداخت کردن؟ تکالیف خودشونو در حق نظام ایفا کردن؟ من به صراحت میخوام خدمتون عرض کنم همونطوری که دانشگاه های ما به دلیل اون سوء سابقه، به دلیل اون خودباختگی تاریخی که اساساً حوزه علوم انسانی یک حوزه متوقف و درجه سه بود و کسی نمی‌رفت توش کاری بکنه، سرویس لازم و نیاز نظام رو تامین نکرد که ما امروز به آسیب شناسی رسیدیم. اجازه بدید صمیمانه با تمام ارادتی که به همه حوزه‌های دینی داریم اینم مطرح کنیم که حوزه‌های دینی هم تکالیف خودشون رو در حق نظام ایفا نکردن. اگر همین الان شما برخی از اعتراضات و برخی از گلایه‌هایی که توسط رهبری مطرح میشه در برخی از محیط‌های علمی و روحانی که تذکر داده میشه که حوزه‌های دینی باید نیازهای نظام جمهوری ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران رو تأمین بکنن، نکردن. اونجا هم فقه حاکمه، اونجا هم بناست که متناسب با اقتضائات زمان بر پایه آنچه که ما اسلام رو به عنوان یک دین اجتهادی میشناسیم اجتهاد کنن و حرف نو داشته باشن، اونها هم کاری نکردن با این همه هزینه هایی که و در واقع تامین اعتباراتی که براشون شده. از این حیث میخوام اینو برای شما تاکید کنم که بله، ما به دلیل اون خودباختگی تاریخی که از دوره شاه بوده، به دلیل اینکه نتوانستیم چهره های شاخصی از نیروهای انسانی خودمون رو ارسال کنیم، گسیل کنیم که تربیت بشن، بارور بشن، قدرت نقد پیدا بکنن، اینها هم آموزش پیدا نکردن، ما الان تقریبا در حوزه علوم انسانی خودمون به شدت فقیری. ما این فقر رو اول باید باور کنیم، همینطوری که در مقام آسیب شناسیش گفتن، چون وقتی این فضا خالی باشه خب پر میشه، استاد غرب دیده شما میاد اینو پرش میکنه. ما باید این رو اول به رسمیت بشناسیم و بعد در مقام تأمین عرض شود نیازها متناسب با اقتضاعات حکومت دینی خودمون هم یک گام درستی برد.
خیلی متشکر. آقای دکتر حجریان، اگر مطالب آقای اصیانفر مورد تایید شما هست میخوام بگید، اگر اصلاحی دارید بگید، اگه خیلی به زحمت نمیفتیم در این باره چند جمله هم بگین من سپاسگزار خواهم شد.
بله،
ما با حوصله گوش میکنیم.
بله، ببینید موضوع همچی که آقای اتیان فرگفتم بخشش برمیگرده به قبل انقلاب، بخشش برمیگرده به بعد انقلاب هم کار نشد، بعد انقلاب هم کار نشده. الان شاید یه دنه دبرسته نمونه اونم فقط تهران هستش، جای دیگه نیست.
مخصوصا در رستان فرهنگه.